سامانی و با دگرگونی روحی که موجب تحول فکری و عقیدتی او شده بود، کسایی از این کار خود پشیمان شد. او در این باره چنین گفته است: به مدحت کردن مخلوق روح خیش بشخودم، نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. در اینجا بشخودم به معنای خراشیدم است. پس از آن کسایی زهد را پیشه خود کرد و تنها به وعظ و مدح پیامبر اسلام و خاندان ایشان پرداخت. عزیزان، دیوان اشعار کسایی تا قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی موجود بوده و ظاهراً پس از آن از میان رفته و تنها اندکی از اشعار او باقی مانده که آنها نیز ابیات پراکنده‌ای هستند. اما به نقل از مورخان که دیوان او را دیده و خوانده اند، همه دیوان او مدایح و مناقب حضرت رسول و خاندان اوست. اوفی نیز در کتاب لباب الالباب خود گفته است: بیشتر اشعار او در زهد و وعظ است و در مناقب اهل بیت نبوت. از اشعار موجود کسایی به خوبی میتوان دریافت که از استادان مسلم عصر خود بوده و در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیف و تشبیه مهارت و قدرت بسیار داشته است. محققان و ادب پژوهان کسایی را نقاش چیره دست طبیعت دانستند و معتقدند آنچه موجب شهرت و جاودانگی نام کسایی شده است، وصفهای روشن و جاندار و تشبیهات ساده و لطیف و دلنشین اوست. وصفهایی که کسایی از صبح، نرگس، باران، نیلوفر کبود و بسیار عناصر دیگر کرده در شعر فارسی کم نظیر است. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق برجسته معاصر، درباره شعر کسایی نوشته است: کسایی از شعرای بزرگ ایران است و به همین مایه اندک که از اشعارش باقی است، اندازه وسعت فکر و دقت خیال و حسن بلاغت و براعت طبع او را میتوان دانست. اشعار کسایی به لطافت و دقت تشبیه ممتاز است و در این فن عده کمی به پایه او میرسند. ناصر خسرو در موارد متعدد از کسایی اسم میبرد و با او در نظم اظهار معارضه میکند. دکتر شفیعی کدکنی، استاد برجسته ادبیات فارسی، در کتاب صور خیال خود درباره کسایی چنین نوشته است: از نظر صور خیال و انواع تصویر، به ویژه در زمینه طبیعت، شعر کسایی بهترین شعری است که از گویندگان قرن چهارم در دست داریم. جای دریغ است که دیوان این شاعر از میان رفته و جز چند قطعه پراکنده شعری از او باقی نمانده است. اما در میان همان شعرهای باقی مانده، همه جا خصایص برجسته شعر قرن چهارم را به کامل ترین وصفی مشاهده می کنیم. کسایی علاوه بر توصیفات و مدایح شیوا، در موعظه و حکمت نیز سرآمد بوده و در این شیوه، یعنی موعظه و حکمت، به چنان درجه ای رسیده بود که توانست این نوع شعر را در اواخر قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی به کمال برساند و زمینه ظهور شاعرانی چون ناصر خسرو قبادیانی را فراهم سازد. اشعار مذهبی کسایی علاوه بر جنبه‌های هنری و شعری، از نظر بررسی تاریخ اجتماعی ایران و پیشینه انتشار شیوه‌های گوناگون فکری در خراسان اهمیت بسیار دارد. کسایی در این دست از اشعار خود به وضعیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی قرن چهارم پرداخته و بسیاری از مسائل و معضلات آن دوران را بیان کرده است که جای پژوهش جدی دارد. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از اندیشمندان ایران زمین، ایام به کام و خدا نگهدار.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نوآوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در دنیای علم و فناوری، محققان ایرانی موفق به دریافت دو جایزه بین المللی شدند. عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به دریافت جایزه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک در بخش ریلی شد. این جایزه به دلیل ایده نوآورانه مطرح شده برای کنترل تلاطم مایعات در واگن‌های تانکر که در مقاله منتشر شد به این محقق اهدا شد. انجمن مهندسان مکانیک که از سال 1847 فعالیت خود را آغاز کرده و مقر آن در کشور انگلستان است، از قدیمی ترین و معتبرترین انجمنهای مهندسی دنیا محسوب می شود. عنوان جایزه به اختصار به نام مؤسسین بخش ریلی این انجمن می باشد و هر ساله به محققان برتر این حوزه اهدا می شود. از دریافت کنندگان این جایزه معتبر بین المللی می توان از پروفسور پولاک از کشور سوئیس و صاحب تئوری مشهوری به همین نام در تماس چرخ و ریل نام برد. همچنین جایزه بین المللی صرفه‌جویی آب کشاورزی در بخش ایده های کارشناسان جوان برای اولین بار به عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایران تعلق گرفت. کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هر سال مسابقه بین المللی صرفه‌جویی آب در کشاورزی را با هدف انتخاب برترین طرح‌ها و اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشت آب در مصارف کشاورزی برگزار می‌کند. این جایزه بین المللی همزمان با 23 کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی و 68 اجلاس سالانه ICID در کشور مکزیک به این محقق ایرانی تعلق گرفت. عزیزان، چندی پیش پیشرفت بزرگی در انتقال دارو با تولید یک چسب زخم ایجاد شد. این چسب زخم که یک محقق ایرانی استادیار دانشگاه نیز در تولید آن همکاری داشته است، علاوه بر التیام جراحات، قادر به انتقال تدریجی انواع دارو به بدن است و با تلفن همراه کنترل می شود. همچنین این چسب زخم مجهز به الیافی رساناست که با لایه‌ای از هیدروژل پوشانده شده‌اند. این ژل قابلیت جذب و هدایت انواع داروها مانند آنتیبیوتیک‌ها، داروهای ضد درد و غیره را دارد. با تغییر الیاف مورد استفاده در این چسب زخم، می‌توان داروهای مختلفی را با کاربردهای گوناگون وارد بدن کرد. چسب زخم یاد شده مجهز به یک ریز کنترل کننده در ابعاد یک تمبر پستی نیز هست که برای ارسال ولتاژ از طریق الیاف منتخب در زمانهای تعیین شده به کار می رود. با این کار این الیاف گرم می شوند و ژل پوشاننده خود را هم گرم می کنند. همین ژل داروهای موجود در خود را به درون زخم هدایت می کند. باید گفت ریز کنترل کننده این چسب زخم به صورت بی سیم و با استفاده از یک برنامه تلفن همراه یا تبلت قابل کنترل است و در صورت لزوم می توان حسگرهای بیشتری را به آن افزود تا شاخصهای مانند گلوکوز، پهاش و غیره نیز قابل اندازه‌گیری باشند. با اندازه‌گیری این شاخص‌ها در صورت نیاز، چسب زخم می‌تواند به صورت خودکار برای جذب داروی خاص اقدام کند تا شاخص‌های حیاتی بدن ارتقا یابد. استفاده از این چسب زخم‌ها به خصوص برای افراد مبتلا به دیابت و انواع زخم‌های مزمن یا سربازان آسیب دیده در میدان نبرد مفید است. دوستان گرامی، در یک دستاورد بی سابقه علمی، محققان برای اولین بار موفق شدند عملکرد قلب، ریه‌ها و کبد را در محیط آزمایشگاهی و در قالب مدلی بسیار کوچک و یک پارچه با موفقیت شبیه سازی کنند. محققان مؤسسه پزشکی در کارولینای شمالی همچنین از یک مایع غنی شده با ارزش تغذیه‌ای بالا به جای خون استفاده کرده و آن را در اندام‌های شبیه سازی شده بدن به گردش درآوردند. مهمترین مزیت این دستاورد تسهیل آزمایش تأثیر داروهای جدید بر بدن انسان است. در حال حاضر برای این کار ابتدا از حیوانات آزمایشگاهی استفاده شده و در آینده قرار است از مدل‌های مصنوعی استفاده شود. اما این نتایج چندان قطعی و اطمینان‌آور نیست و لذا نمی‌توان آنها را به بدن انسان تعمیم داد. تا کنون از اندام انسانی رشد داده شده در آزمایشگاه به این منظور استفاده شده است، اما این روش تأثیر داروها بر دیگر اجزای مهم بدن انسان را قادر نیست نشان دهد. به همین دلیل این محققان تمامی ارگان‌های مهم بدن را در قالب یک سیستم یک پارچه شبیه سازی کرده و برای اولین بار بدن انسان را با جزئیات فراوان بازسازی کرده اند. از این سیستم تا به حال برای بررسی تأثیر برخی داروهای ضد سرطان و همینطور خطرات سیگار برای کل بدن استفاده شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار می گیرید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. موفق و سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
قسمت دهم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام بر شنوندگان عزیز داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار. پیش از این شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان جوان که به شجاعت و دانش و هوش و پهلوانی زبان زد بود، سرزمین پدری خیش روم را با نابود کردن الماس خان و سام خان بازپس میگیرد. در کلیسای تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگی را میبیند و عاشقش میشود. فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده او میشود. امیر ارسلان با نام و لباس مبدل به فرنگ میآید تا به وصال برسد. وی در تماشاخانه مشغول به کار میشود. دو وزیر پتروس هر چه تلاش می کنند امیر ارسلان را وادار به اصل هویت خود کنند، موفق نمی شوند تا وقتی که دیدار حاصل می شود و دو دل داده در برابر یکدیگر قرار می گیرند. مدتی بعد برای فرخلقا خواستگار می آید. نامش امیر هوشنگ و پسر پاپاسشاه از قلاد چهارم فرنگ است. امیر ارسلان افسرده و ناراحت لباس شبروی می پوشد و به کلیسایی که فرخلقا و امیر هوشنگ در آن هستند می رود. با ضربت شمشیر امیر هوشنگ را می کشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود می برد و قوغایی برپا می شود. جنگی در راه است. پتروس شاه پدر فرخلقا وزیر خود قمر وزیر را مقصر می داند. بالاخره الماس خان داروغه شهر مأمور می شود که عامل این عمل را پیدا کند. و حال شنوندگان عزیز، بشنوید ادامه ماجرا. جوان، اسمت چیست و از کدام دیاری؟
اسمم الیاس، پسر خواجه طاووس و از مردم این شهر.
پس در این مدت چرا من تو را ندیدم؟
بنده در طفولیت جلای وطن کردم و از این شهر رفتم. در همه فرنگستان گردش کردم تا 5 ماه قبل هوای پدر و مادر به سرم افتاد آمدم. همه اهل شهر مرا دیدند و مرا میشناسند. شما اگر مرا ندیدید نمیدونم.
خواجه طاووس، الحق خوب پسری داری. حیف است این پسر شاگرد قهوه چی باشد. ببخش جوان، پس این پسر توست خواجه طاووس؟
غلامزاده است الماس خان.
عجیب است که تا امروز او را ندیدم.
این پسر از روزی که آمده به جز تماشا خانه جایی نرفته است. شما هم به تماشا خانه نیامده اید.
قمر وزیر او را دیده است؟
بله، آشنایی قدیمی دارند. پتروس شاه و جمیع امنای دولت او را دیدند و میشناسند. پادشاه التفات زیادی به الیاس دارد.
در این صورت چرا باید جوان به این زیبایی و خوشندامی که منظور نظر پادشاه و ارکان دولت است در قهوه خانه کار کند؟ چرا او را به جای نوکر نمی کنی؟
خانه داروغه، خودم میدانم این پسر لایق شغل و منصبی مناسب است، اما چون جوان بود و در این شهر کسی را نمی شناخت و خودم به در دروازه کار دارم و نمی توانم او را بگردانم، این چند ماه او را به دست برادرم سپردم که هم بیکار نباشد و هم پادشاه و وزیر و امیر و مردم بشناسد. اما حالا چند روز است به صرافت افتادم که اگر آدم خوبی پیدا شود او را نوکر کنم. شاید بختش یاری کند و به زور بازو نانی پیدا کند و منت کسی بر سرش نباشد.
حتما
اگر آقای مناسبی پیدا شود. بله حتما.
جوان، اگر پدرت تو را بگذارد پیش من، نوکر من میشوی؟
اختیار من به دست پدرم است. اگر پدرم مرخص کند چرا نوکر نمیشوم؟ چه کسی بهتر از شما؟
خواجه طاووس، من از این جوان بسیار خوشم آمده است. گمان دارم آنقدر که من او را خواستم هیچ کس در این شهر او را نخواسته است. آیا رضا هستی من او را ببرم نوکر خود کنم و به جای فرزند من باشد؟
بلی، من از خدا میخواستم پسر من آقایی مثل شما داشته باشد.
مرحبا به تو. حالا همراه من بیایید به چارسوخ تا قرار نوکری او را بگذاریم. آن وقت شما را هم انعام خوبی بدهم، بعد بروم پی کار خود. باید دزد خواجه اعظم را پیدا کنم.
حتما پیدایش میکنید.
شما دوتن به چارسوخ بروید، من با الیاس قدم زنان به آنجا می آییم. برویم.
برویم برادر.
اسب مرا به چارسوق بیاورید. من با این جوان خواهم آمد. یا جوان.
اطاعت.
به نظر من تو جوان خوبی هستی. مردانه ای و آثار مردی و مردانگی در صورتت پیداست. یک سوال از تو می کنم. تو را به مردان عالم قسم می دهم، در عالم مردانگی این یک حرف را راست بگو.
هرچه بپرسید راست می گویم.
بگو اسمت چیست و از کدام دیاری؟ برای چه مطلب به این شهر آمده ای؟ با خواجه طاووس و خواجه کاووس چه آشنایی داری؟ اسم تو الیاس نیست. اعتقاد به خواجه اعظم و عیسی ابن مریم هم نداری. به سر خواجه طاووس هم نیستی. مسلمان هستی. بگو کیستی و کجایی هستی. اگر راست بگویی آزادت میکنم به هر جا که میخواهی بروی. خدا به همراهت، به شرط آن که بگویی اسمت چیست و اهل کدام دیاری و امیر هوشنگ را چرا کشتی و خواجه اعظم را چرا بردی.
خانه داروغه، از این سخنان که شما میگویید به هیچ وجه اطلاعی ندارم. اهل این شهرم و پسر خواجه طاووسم. نه کلیسا را دیدم، نه خاج بردم و نه امیر هوشنگ را کشتم. من تا به حال یک گنجشک را نکشتم. مرا چه حد آن که مثل امیر هوشنگ جوانی را بکشم؟ اگر با من دشمنی داری و میخواهی مرا به کشتن بدهی بگو.
گوش کن چه میگویم. حتما شنیده ای که الماسخان فرنگی داروغه این دیار چه گرگیست. به من نمیتوانی دروغ بگویی. امیر ارسلانی که روم را باز پس گرفته تویی. اگر امیر ارسلان هم نباشی، کشنده امیر هوشنگ و برنده خواجه اعظم تویی و الان خواج در خانه خواجه کاووس هست.
چرا گفته های من را باور نمی کنی داروغه؟
تو اگر عاشق ملکه بوده ای و از غیرت مردی امیر هوشنگ را کشتی خوب کردی. خواجه اعظم را چرا بردی؟ اگر دوست بودی و مقصودت بردن خواج بود، امیر هوشنگ را چرا کشتی؟ پس راست بگو. به خدای عالم اگر دروغ بگویی به زاری زار تو را می کشم. از دست من دیگر نمیتوانی بگریزی.
مگر از دین برگشتم که خدای خودم را بدزدم؟ دروغ به این بزرگی را چرا در حق یک بچه 18 ساله میگویی؟ چه کسی را قدرت آن است که امیر هوشنگ را بکشد و خواجه اعظم را بدزدد؟ این کار کار رندان و دزدان و گرگان کهنه کار است، کار بچه قهوه چی نیست. برو صاحب این دست برد را پیدا کن، مرا بگذار پی کار خودم برم.
من از این حرفا بسیار شنیدم. تکلیف تو این است که اینطور خودت را به شغال مرگی بزنی. تو به این سن و سال این همه رندی و دل و زهره از کجا آورده ای؟ بگو
پهلوان. من هرچی میگویم تو حرف خودت را میزنی. تو مرا به تهمت دزدی گرفته ای. پدر و عموی مرا که سالهاست به دولت خدمت کرده اند، آنها را به میان مردم آورده ای، میخواهی ایشان را به دزدی متهم کنی؟ این چه عداوتی است؟
با من درشتی میکنی؟ اگر پتروس شاه از من مؤاخذه نمی کرد، همین الان زیر شکنجه مغارت می آوردن. معلوم است کسی که دل و جرأت داشته باشد شب در کلیسا امیر هوشنگ را بکشد و خاج را بدزدد، به این زودی اقرار نمی کند. به زجری تو را بکشم که اهل این شهر خون به حال تو گریه کنند. حال باش تا من بروم با آن دو پیرمرد حرف بزنم. بنشینید. خوب گوش کنید چه میگویم. من هرچه از این پسر میپرسم برعکس سخنان من حرف میزند. حال از شما میپرسم، اگر راست بگویید به خدای عالم هر سه نفر شما را آزاد میکنم، اگر دروغ بگویید اول شما و بعد او را به زاری زار خواهم کشت.
بفرمایید.
راست بگویید این جوان کیست و اسمش چیست و اهل کدام شهر است؟ اینجا چرا آمده است و با شما چه آشنایی دارد و او را از کجا می شناسید؟
خانه داروغه، این جوان پسر من است و اهل همین شهر است و پسر من است.
اگر پسر توست چرا گذاشتی شب اسلحه بردارد و برود در کلیسا داماد پادشاه را بکشد و خواجه اعظم را بدزدد؟ مگر نمی دانستید الماس خان در این ولایت است که او را امان نمی دهد و می گیرد؟
پهلوان، باور کنید این پسر امروز از قهوه خانه بیرون نیامده و کلیسا را ندیده است و کاری به امیر هوشنگ و خواجه اعظم نداشته است.
ما را رها کن برویم، تعارفی شما را درست کنیم، به خدمت بیاوریم و دست از ما بردار.
با من تندی میکنید؟ باید شما را به خدمت پادشاه ببرم، هرچه حکم داد در حق شما بکند. آی بیایید این دو پیر مرد را زنجیر کنید. آن جوان را هم زنجیر کنید.
شما بگویید امیران، این پسر دزد است یا نه؟
قربانت گردیم، ما امیران بارگاه تا این پسر را دیده ایم. اسمش الیاس بوده است و پسر به حق خواجه طاووس است. تا به حال هم شرارتی از او سر نزده است. هر کاری یک ریخت و ترکیبی می خواهد. این که ریخت دزدی ندارد. قربانت کردم. اگر از ما میپرسید همگی میگوییم الیاس دوز نیست. دیگر اختیار با شماست.
من هم فکر میکنم این پسر دوز نیست، اما الماس خان هم نگاهش هرگز به خاک نیفتاده است و دروغ نمیگوید.
قربانت کردم، این جوان دزد خاج و قاتل امیر هوشنگ است. اگر 100 سال دیگر دزد از من بخواهید، این جوان را نشان میدهم. شما که میدانید تا کسی را نشناسم به عبث او را نمیگیرم. به سن و سال این جوان نگاه نکنید شاه من، آتش پاره ایست که اگر دست به قبضه شمشیر کند 2 ساعت فرنگ را زیر و زبر میکند.
الماس خان درست میگوید؟
قربانت کردم، نمک را به حرامی خوردم اگر دروغ بگویم. او نمک را به حرامی خورده و دروغ میگوید. بنده دیشب تا صبح در خانه عمویم بودم. من کلیسا را ندیدم، فقط وقتی قصه را شنیدم به آنجا رفتم تا جنازه را از نزدیک ببینم. ریخت من این هست که بتوانم با جوانی چون امیر هوشنگ مقابل شوم و او را بکشم. من تا این سن سر گنجش نبریدم. اگر ببینم سر گوسفندی را میبرند از ترس غش میکنم. من کشنده امیر هوشنگ نیستم.
میبینید چنان سخن میگوید؟ عقل انسان حیران میشود. چه جانوری هستی تو پسر؟
جانور کسی است که در خدمت سلاطین دروغ میگوید.
خواجه طاووس، الماس چه میگوید؟ راست بگو این پسر کیست؟
الماس خان داروغ دروغ میگوید. الیاس پسر من است و دیشب تا صبح در خانه بوده است.
چرا در این چند سال که الماس خان را داروغه کرده ام دروغ نگفته است؟
اون پادشاه نظر التفات به ما 2 نفر دارند، از رشک و حسد این بهتان را به ما زده است.
من نوکر از شما معتبرتر دارم. اگر الماس خان از حسد میگوید چرا آنها را نگرفت؟
قربانت کردم، داروغه هر سال از هر کدام ایشان مبلغ زیادی رشوه میگیرد. از ما هم میگرفت. از زیادی مشغله امسال تعارف او را فراموش کرده ایم.
کجا بودی قمر وزیر؟ بیا بیا که خوب آمدی.
قربانت گردم، بنده رفته بودم در جستجوی دزد، خبر آوردن الماس خان دزد را گرفته است.
دزد همین جوان است، الیاس نام دارد، که میگویند پسر خواجه طاووس است. الماس خان میگوید شاید این جوان همان امیر ارسلان پادشاه روم باشد.
بنده در استرلاب دیدم که امیر ارسلان رومی هنوز در روم است و بر تخت سلطنت خود نشسته است و از دروازه قسطنطنیه روم بیرون نیامده است. بعد اینکه این پسر را میشناسم، پسر خواجه طاووس است، دزدم نیست.
ولی تو میدانی که الماس خان هیچگاه دروغ نگفته است. بگو چه کنیم قمر وزیر؟
تکلیف این است که این 3 نفر را به دست الماس خان بسپارید. اگر امشب هم دزدی در مملکت شد، بدانید که بنده راست میگویم و اینها گناهی ندارند. و اگر امشب هیچ دزدی نشد، بدانید کار این جوان است. این 3 نفر را هر زجری که لازم است بدهید.
همین کار را میکنیم. الماس خان این 3 نفر را ببرید.
اطاعت میکنم، بروید. هر سه را بیاورید.
چه شد الماس خان؟ چه کردی؟ دیشب دزدی شد؟
قربانت کردم، دزد دیشب نزد من بود. هر سه را به نزد شما آوردم. دزد همین پسر است. دیشب آب از آب تکان نخورد و هیچ دزدی در مملکت نشد.
الیا، شنیدی داروغه چه گفت؟
چه عرض کنم؟
یقین من حاصل شد که این پسر دزد است. الان زیر چوب و پلک مغورش می آورم، به آن وقت هر چرا به دست الماس خان می دهم که دارشان بزند. چوب و پلک بیاورید.
پروردگار من، تو می دانی که در هر کاری دل به لطف و کرم تو بستم و بنده ضعیف تو هستم. روا مدار که در ولایت کفار خار و ذلیل شوم. ای آن که به ملک خیش پاینده توی، در ظلمت شب صبح نماینده توی، درهای امید بر روحم بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده توی. پروردگارا نجاتی از خزانه غیب خودت عطا کن.
آنها را پلک کنید و با چوب بزنید.
نه نه، من بیگناهم. نه
بزنید.
سب کنید، قربانتون شوم. تعمل کنید.
باز چه شده است حمید؟
دیشب به خانه کمپانی باشی رفتند و سر خودش و سه پسر و یک کنیزش را بریدند و سه کرور دولتش را که همه جواهر بوده بردند.
دیشب؟
هاری، همین دیشب این اتفاق افتاده است.
الماس خان، تو که گفتی دیشب دزدی نشده است.
وقتی پادشاه به قبول داروغه و حرف او را راست بداند و داروغه هم پشت گرمی به پادشاه داشته باشد، دیگر در گرفتن دزد سعی می کند. او که می داند هر کس که ناحق بگیرد پادشاه بدون تحقیق آن بیچاره را می کشد. دیگر چه واجب کرده که زحمت بکشد و دزد را پیدا کند؟ دیروز اگر یک دم دیر رسیده بودم، دو نوکر چندین سالت را به حرف داروغه می کشتی.
دوست من، کمپانی را چه کسی کشته است؟ الماس خان، چه کسی انبارش را به یغما برده است؟ مگر این سه نفر دیشب در بند تو نبودند؟
چرا قربانت کردم؟
مگر تو دیروز التزام ندادی که اگر دزدی شود تو را بکشم؟ پس این چیست؟ جلاد!
تقصیر من چیست که حکم قتل مرا میدهید؟ قربانت کردم.
دروغ گفتی.
بنده را مرخص بفرمایید. التزام میدهم سه روز دیگر قاتل کمپانی باشی را با مال و اموال او پیدا کنم.
بنویس.
قربانت کردم. بنده عرضی داشتم.
چه مطلبی داری؟
چون داروغه از سابق عداوتی با پدر و عموی من داشت، اسباب چید و ما را به تهمت دزدی گرفت. حالا عداوتش بیشتر شده است، پس تلافی خواهد کرد. استدعا دارم دست خطی مرحمت فرمایید تا الماس خان تقصیر را به گردن من نیندازد و برگه در دست من باشد، با من کاری نداشته باشد.
بنویسید.
خوب نکردید دست خط به این جوان التفات می کنید. او کشنده امیر هوشنگ و دزد خواجه اعظم است.
از کجا بدانم که راست می گویید؟
پس دست خطی به من بدهید که بعد از غروب آفتاب هر جا این پسر را دیدم بگیرم.
بنویسید.
پسر، تو خودت می دانی که داماد پادشاه را کشته ای و خواجه اعظم را برده ای. چطور زبان پتروس شاه را بسته ای و مرا دروغگو کرده ای؟ چطور قمر وزیر را جذب غروب کردی که این طور ایستادگی در حق تو می کند؟ اگر قمر وزیر نبود معلومت می کردم.
حالا دیگر این گفتگوها فایده ندارد پهلوان. من دوست هستم یا نیستم، تو دیگر دستی به من نداری. نمی توانی نگاه چپ به من بکنی. اگر مردی برو دوست را پیدا کن.
این بار از چنگم گریختی، اما بالاخره گیر من خواهی افتاد. به زاری زار تو را می کشم که مردم فرنگ خون به حال تو گریه کنند. اگر آفتاب غروب کند و تو را در کوچه ببینم، بی آن که برگی داشته باشی همانجا تو را می کشم.
وقتی که مرا دیدی و گرفتی، هر کاری می توانی بکن.
القصه، ملکه فرخلقا همین که شنید امیر ارسلان کشته نشده است، به قدری خوشحال شد که نزدیک بود پوست در پیکرش بترکد. دان الماسی که در بازو داشت که خراج کل فرنگ بود، باز کرد و به خواجه یاقوت داد به رسم هدیه. خواجه یاقوت خوشحال شد و فرخلقا را دعا کرد و رفت. زمان ما به سر آمد، اما هنوز داستان ما ادامه دارد و گفتنی ها بسیار دارد. تا نوبت بعد، خدا نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در برنامه امروز به شأن نزول آیات 66 الی 71 از سوره شریفه مریم می‌پردازیم. عرب جاهلی به معاد اعتقادی نداشت و مرگ را پایان زندگی می‌دانست و زنده شدن پس از مرگ را نامعقول تصور می‌کرد. لذا از اعتقاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به رستاخیز و قیامت شگفت زده می شد. آنان نمی دانستند که ایمان به معاد تا چه حد می تواند در اعمال انسانها تأثیر گذار باشد. به عبارت دیگر، مشرکان مکه نمی خواستند بپذیرند که به زودی تمام اعمالشان در دادگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. دادگاهی که قاضی آن از همه چیز آگاه است. نه توصیه و سفارشی در آن مؤثر است، و نه رشوهی پذیرفته می شود و نه حکم دادگاه تجدید نظر دارد. لذا سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره جهان پس از مرگ و حضور در دادگاه عدل الهی و حسابرسی نیکوکاران و بدکاران را مسخره می کردند. آنان برای رد و نقد معاد تقاضاهای عجیبی چون زنده کردن قصی ابن کلاب از پیامبر داشتند. قصی ابن کلاب جد چهارم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای قریش در مکه بود که در دقت نظر، درایت و راستگویی شهره عام و خاص بود. مشرکان می گفتند قصی ابن کلاب را زنده کن تا سخن تو را تصدیق کند. پیامبر برای اینکه فهم سخنانش برای همگان آسان باشد، با مثال‌های ساده زنده شدن مردگان را در آن جهان یادآوری می‌کرد. با با این حال برخی مشرکان لجباز همچنان مخالفت می کردند و حتی با اقدامات نمایشی به این کار معاد می پرداختند. یکی از این مخالفین سرسخت ولید ابن مغیره بود. روزی این دشمن پیامبر مردم را پیرامون مسجد الحرام گرد آورد و خود بر بالای بلندی قرار گرفت. آنگاه قطعه استخوانی پوسیده را از لابلای پارچه بیرون آورد و به حاضران نشان داد. کسی نمی دانست قصد ولید چیست. پیامبر که در گوشه ایستاده بود به نیت آن فرد پلید پی برده بود. ولید استخوان را در میان دو مشت خود فشرد و نرم کرد و بیان که سخنی بگوید آن را به سوی آسمان پاشید. گرد استخوان در هوا پراکنده شد و بعد آنها را با خود در همه جا پراکند. آنگاه ولید به مردم گفت آیا شما ذره ای از این استخوان را میبینید؟ همه گفتند نه، ذره ای نمیبینیم. جمعیت مات و مبهوت به او نگریست و میخواست از قصد او آگاه شود. عبی بن خلف که او نیز در دشمنی با پیامبر و مسلمانان گوی سبقت از دیگران میرو بود، با شتاب خود را بر بالای بلندی رساند و در کنار ولید قرار گرفت. آنگاه گفت محمد ادعا می کند که این ذرات دوباره به هم می پیوندند و یک جا جمع می شوند. ولید دوباره سخن آغاز کرد و گفت شما چه می گویید؟ داوری شما چیست؟ آیا کسی سخن این مرد را می پذیرد؟ او می گوید ما دوباره زنده می شویم و برای حسابرسی نزد خدا حاضر می کردیم و نیکوکاران به بهشت و بدکاران به دوزخ راه می یابند. اما من می گویم چنین چیزی ممکن نیست. نظر شما چیست؟ همه سکوت کردند و نگاهشان را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوختند. همه منتظر بودند که او پاسخ بگوید و حرف خود را ثابت کند. در اینجا آیات 66 تا 71 سوره شریفه مریم نازل شد و با آنان پاسخ داد. انسان میگوید آیا به راستی وقتی بمیرم زنده از قبر بیرون آورده می شوم؟ آیا انسان بیاد می آورد که ما او را پیشتر آفریده ایم و حالان که چیزی نبوده است؟ پس به پروردگار سوگند که با شیاطین محشور خواهیم ساخت. سپس در حالی که به زانو در آمدند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد. آنگاه از هر دسته کسانی از آنان را که به خدای رحمان سرکشتر بودند بیرون خواهیم کشید. پس از آن به کسانی که برای در آمدن به جهنم سزاوارترند خود داناتری و هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد. این امر همواره برای پروردگارت حکمی قطعی است. این آیات پاسخ دندان شکنی به همه مشرکان داد، پاسخی که برای همه انسان‌ها در همه قرون و اعصار مفید و آموزنده است. دوستان شنونده، همانطوری که می‌دانید یک سوم آیات قرآن کریم در رابطه با معاد است. علت این همه تکرار با بیان‌های مختلف این است که اعتقاد به معاد در عمل کرده انسان تأثیر زیادی دارد. لذا حتی پیامبرانی چون عزیر و حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست کردند که برای رسیدن به درک بالاتری از این حقیقت آنان را به نوع دیگری یاری نماید. در آیات و روایات چنین آمده: روزی ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی می گذشت، مرداری را دید که قسمتی از آن در آب و قسمتی در خشکی است و پرندگان از یک سو و حیوانات دریایی از سوی دیگر آن را طعمه خود قرار دادند. ابراهیم علیه السلام در فکر فرو رفت که چگونه این اجزای پراکنده یک بدن که ممکن است جزء بدن تعداد بیشماری جانداران دیگر شود بار دیگر جمع و زنده می گردد. بدیهی است که ابراهیم با توجه به مقام نبوت و ارتباط با وحی به همه چیز ایمان داشت، ایمانی بالاتر از ایمانی که حاصل استدلال های عقلی است، ولی او می خواست در این زمینه شهود حسی داشته باشد. لذا گفت: خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. خداوند فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد: آری، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. خداوند در پاسخ به او فرمود: در این صورت 4 نوع از مرغان را انتخاب کن و آنان را پس از ذبح قطعه قطعه کن و در هم بیامیز، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است، هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانایی بر جمع آنان دارد. آیه 260 سوره شریفه بقره. عزیر نبی یا همان ارمیا یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که نسبش به بنیامین فرزند حضرت یعقوب علیه السلام میرسد. روزی عزیر با سبدی پر از انجیر و انگور بر الاغش سوار و به سوی شهر رهسپار شد. در مسیر خود به روستایی ویران شده رسید. نگاهی به بدنهای بیجان مردگان افکند. با خود گفت: چگونه این سرزمین دوباره زنده و آباد می شود؟ در همان حال خداوند جان او و مرکبی که بر آن سوار بود را گرفت. به قدرت خداوند او و مرکبش 100 سال به همان حال ماندند. آنگاه خداوند جانی دوباره به او داد و از او پرسید: چند وقت است که در اینجا هستی؟ او پاسخ داد: یک روز یا نصف روز. در این هنگام خداوند وی را از آن چه گذشته بود با خبر ساخت و فرمود: تو 100 سال است که اینجا هستی. به الاغی که سوارش بودی و غذایی که همراه داشتی نگاه کن و ببین چگونه الاغ پوسیده و متلاشی شده است، اما غذایت پس از 100 سال سالم مانده و فاسد نشده است. اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متلاشی شده الاغ را دوباره جمع می کند. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد، عزیر گفت: می دانم خداوند بر هر کاری تواناست. آیه 259 سوره شریفه بقره. دوستان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
از جامعه در فضای مجازی در دوران کرونا 17% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش فقط در 7 ماه پارسال حدود 18,000 شکایت از اقدامات منجر به اعمال منافی عفت و اقدامات ضد اخلاقی علیه کودکان و نوجوانان در نیروی پلیس انگلیس ثبت شده است. شهروند انگلیسی:
محتوای مسموم کننده اینترنت فراوونه، مثل استفاده های غیر اخلاقی، قلدری، رخنه و سرقت اطلاعات شخصی. بنابراین آموزش کاربران از خطرهایی که در کمین اونهاست لازمه، همچنین اجرای برنامه‌های نظارت بر فضای مجازی.
افزایش شکایت قربانیان فضای مجازی در انگلیس کارو به مجلس کشاند و این مجلس پس از بررسی‌ها اعلام کرد دست کم 300,000 نفر در انگلیس در صدد سوء استفاده از کودکان و نوجوانان برای انجام اعمال مجرمانه و اقدامات ضد اخلاق و عفت عمومی هستند. یک جوان انگلیسی:
شماری از محتواها در فضای مجازی کاملا آسیب زننده است. از اونجایی که افراد بد با انگیزه های مجرمانه در فضای مجازی فعالند، نمیشه مانع تماشای همه محتواهای زیانبار شد. بنابراین باید با آگاهی در فضای مجازی حضور پیدا کرد.
دولت انگلیس پارسال اعلام کرد با همکاری شرکت های فناوری ارتباطات در صدد است قوانین نظارت بر فضای مجازی را سخت گیرانه تر و مجازات خاطیان را شدید تر کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای را برای صیانت از کودکان وضع کردند. در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قوانین مستقل سختگیرانه‌ای در مورد سن مجاز برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. این سن از 13 سال به بالا در انگلیس تا 16 سال به بالا در کشورهای مانند ایرلند و هلند در نوسانه و لذا شرکت‌های فناوری حق ندارند در زمان ارائه خدمات به کاربران خود داده‌های خصوصی افراد زیر این سن رو نزد خودشون نگه دارن. در آلمان هم سهم خانواده‌ها برای مدیریت بچه‌ها زیاده، اونها هم نگران هستند. این گزارش رو لطفاً بشنوید.
محققان آلمانی درباره اعتیاد کودکان و نوجوانان به گوشی‌های هوشمند، اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای هشدار دادند. آنها می‌گویند این اعتیاد در دوران کرونا به دلیل آموزش‌های غیرحضوری تشدید شده. بر اساس نظرسنجی سازمان حمایت از کودکان در آلمان، 72% از بزرگسالان خواهان اعمال محدودیت در استفاده از ابزارهای ارتباطی برای کودکانند.
Es wichtig, damit das Kind später dann auch sehr früh in Kitas und Grundschulen Medienbildung.
خیلی زود در مهدهای کودک و مدارس ابتدایی باید آموزش رسانه‌ای به صورت موظفی ارائه بشه. توصیه ما به والدین هم اینه که مشغول شدن کودکان به رسانه‌ها رو زیر نظر بگیرن. مثلا اونا رو با رایانه و گوشی همراه تنها نذارن.
یک هشدار جدی این است که اعتیاد به اینترنت و گوشی‌های هوشمند کودکان را از نظر رفتار و روابط اجتماعی ضعیف بار می‌آورد.
کمیسیون فدرال تجارت